بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بنده هم همچنان عید سعید فطر و ضیافت الهی، پشت سر گذاشتن ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان رو به همه عزیزانمون، بینندگان عزیزمون و شما و دوستان عزیز تبریک عرض میکنم و امیدوارم همچنان نور ماه مبارک رمضان و برکاتش بر همه ما جاری باشه انشاءالله.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. ما سامانه 30720 که مسیر ارتباط مردم خوب، اهالی خوب یاد خداست، اهالی خوب اتاق فکر یاد خدا و برنامه است، واقعا نظرات متعدد و خوبی رو دریافت میکنیم، راهنمایی میکنن مردم. ما محضر جناب حاجی علی اکبری عزیز نکات قرآنی رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو مرور میکنیم و دیگه وارد سومین سال تولد برنامه یاد خدا هم شدیم. من میخوام قبل از ورود به بحث حق الصلات و حق نماز از شما خواهش کنم، شاید خواسته خیلی از مردم هم همین باشه، ما اولین جلسه است که بعد از ماه مبارک محضر حضرت عالی شرفیاب میشیم. دستاوردهای خیلی خوبی ماه مبارک رمضان و این ماه مهمانی برای ما داشته، اثرات تربیتی سازنده، و میخواییم که از شما این خواهش رو کنیم، این دقایق رو برای ما به حفظ دستاوردها و راه حفظ اینها بفرمایید.
متشکرم. مطلب بسیار مهمیه. حقیقتا برای هر کسی حفظ اون چه که به دست آورده مهمتره تا به دست آوردن چیزهای جدید. اگر کسی بلد نباشه که اون چه رو که فراهم کرده و به دست آورده حفاظت کنه، اون چه که جدیدن به دست میاره برای او سود نمیبخشه. جالبه که همیشه بعد از فرصت‌های معنوی و اونجا که انسان یک دستاوردی داره و بهره‌ای داره، یادآوری میشه که الان شما وظیفتون مراقبت از اون دستاورد هاست، از اونجا که به دست آوردید. ببینید، درست مثل یک کسی که داره از یک کوهی بالا میره به قصد فتح قله‌ای، یک مسیر فرض بفرمایید دشوار و سخت و طولانی پیش روش هست و هدفش هم فتح قله است. خب برای یک چنین کسی اصلی ترین مسئله اینه که مراقب باشه اون مقداری رو که راه طی کرده، از این صخره های صعب العبور بالاخره گذشته، مراقب باشه که به پایین بر نگرده،
سقوط
نکنه. اگر غفلت بکنه، این مقداری رو بالا رفته، گاهی هست توی این تجربه کسایی که بالاخره به یک چنین
سعودهایی
بله رفت آمد کردن، این هست، یه جاهایی بالاخره مسیر شنی میشه، سر هست، یا حالا مثلا اگر یه سعودی در زمستان باشه که برفیه، یا مثلا این مقدار یخبندان هست، این تجربه ها بیشتره. شخص گاهی غفلت میکنه، بازگشت داره، یه رجوع میکنه، برمیگرده سر جای اولش، گاهی هم سقوط خورده به پایین تر از جای قبلی سقوط کرده. خب این خیلی خسارت بزرگیه. این حالا مجددا باید تلاش بکنه تا خودشو به جای اول برسونه. لذا عمده مراقبت بعد از هر فتحی و هر توفیقی عبارت است از اینکه انسان اون چه رو که بهش موفق شده حالا حفظ بکنه و نگهداری بکنه. این در قرآن کریم هم نشانه‌های خوبی داره و نمونه‌های خوبی داره، از جمله این دعای خردمندانه در قرآن. خیلی جالبه، این برای اولوالالبابه، یعنی انسان‌های صاحب خرد و کسایی که دارای نگاه ژرفند، عمیقند به مسائل، با تحلیل، با نگاه عمیق نگاه میکنن، که ازشون تعبیر میشه به اولوالالباب و خردمندان. دعای خردمندان در قرآن کریم یکی از دعاهای اونها، یا به عبارتی صدرنشین دعاهاشون این هست که میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خب ملاحظه می‌فرمایید لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، به پروردگار متعال و مهربان و عزیز استغاثه میکنن، از خدای متعال توقع میکنن که خدایا بعد از اینکه ما رو هدایت کردی و ما از هدایت تو بهره‌مند شدیم، ما گمراه نشیم، دلهای ما گرفتار کجی و بالاخره گمراهی نشه. این دعای انسانهای خردمند حکایت از اون دلشوره و نگرانیشونه که بعد از اینکه به یک موفقیت و کامیابی در مسیر قرب الهی دست پیدا کردن، هدایت شدن به لطف خدای متعال، نگران این بازگشت، این اعوجاج و این خروج از صراط مستقیم هدایت هستن. یک آیه کریمه دیگری هم در قرآن کریم داریم که خدای متعال خطاب میکنه که ولا تکونو کلتی نغزت غزلها من بعد قوتن انکافا. این یک سابقه ای داره که بالاخره تبدیل شده به یک تمثیلی که اون وقتا اینطور بود که اشخاصی مخصوصا در بین خانوم ها کسانی بودن که با یه زحمتی شروع میکردن از پنبه ها بالاخره نخ میبافتن، اینا رو میتابیدن با یک بالاخره دشواری، یعنی جز کارهای دشوار و سخت محسوب میشده. میفهمد مثل اون کسی نباشید که حالا در مثال این خانومی که با یک زحمتی نشسته این پنبه ها رو خلاصه ریسیده و از اونها یک نخهایی رو بافته، مثل اون که همچی کسی نباشید که بعد نشسته همه رو شروع میکنه دوباره باز کردن، یعنی تمام زحمات خودش رو برباد میده. شما آخر وقت نشستید نگاه میکنید ببینید همون کسی که این همه فرصت نشسته با چه زحمتی حالا با همون روش های قدیمی این پنبه ها رو بافته و ازش مثلا نخ و ریسمانی درست کرده، حالا میبینید نشسته همه رو داره باز میکنه. ولا تکونو کلتی نغزت غزلها من بعد قوت انکافا، اینقدر خوب تمیز محکم بافته بود که حالا یک کسی نگاه میکرد لذت میبود و چقدر این قابل استفاده بود، باش میشد چقدر کارها رو پیش برد، حالا میبینید همون شخص نشسته تمام زحمات خودش رو داره
هدر
میده. یه اصطلاحی هم البته در زبان فارسی ما هست، گاو نه منشیرده.
بله،
یه اصطلاح مشهوری. خب این
هم که شاید بیش از بقیه سودمند بوده.
بله،
اما حالا از همه عقب میفته،
از همه عقب.
بل هم ازل
همه اون چیزی رو که به دست آورده از دست داده. خب ببینید ما در ماه مبارک رمضان به نص کلام الهی و بر اساس اون چه که اولیاء خدا مخصوصا سرور و سالار انبیا پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برای ما تبیین فرمودند، ماهیست که مؤمنین از هر جهت بهره‌مند میشن، که قد اقبل الیکم شهر الله رو خوندیم قبلا دیگه، بالبرکت و رحمت و المغفره. خب الان یک ولی خدا، یک دوست خدا که نگاه آسمانی داره و پشت این پرده های ظاهر رو میبینه، نگاه میکنه به جامعه مؤمنین، میبینه خدای اینا چقدر خوشگل شدن، چقدر قشنگ شدن، چقدر زیبا شدن، چه چهره های نورانی، چه روشنایی، چه صفایی، چه عطری از اونها استشمام میشه. یعنی کسانی که از میهمانی خدا و از ضیافت الهی و در ماه مبارک رمضان خارج میشن، در چشم فرشتگان و در چشم فرشته خویان و در چشم انسان‌های الهی یک چنین خصوصیتی دارن. خود اونها هم این احساس رو دارن، احساس میکنن روشنن، احساس میکنن سبکبارن، احساس پرواز دارن، شوقشون به خوبی‌ها، به عبادات، به برنامه‌های معنوی مضاعف شده. خب این وضعیت کسانی نیست که حالا از شهر الله، از ماه مبارک رمضان خارج میشن، اما بلافاصله انواع اقسام خطرها اونها رو تهدید میکنه. خب در همون خطبه پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم این تعبیر هست که حضرت فرمودن در این ماه دست شیطان بسته است، یعنی خدای متعال او رو به زنجیر کشید تا مؤمنین آسود خاطر بتونن عقب ماندگی هاشون رو جبران کنن و بتونن از این سفره پربرکت بالاخره میهمانی خدا بهره مند بشن، یه فراغتی داشته باشن. واقعا هم خود ما این احساس فراغت رو داشتیم، یعنی همه کسانی که وارد این ماه شدن یه احساس آرامش خاطری داشتن، احساس میکردن بهتر میتونن از ظرفیت های معنوی استفاده کنن، احساس میکردن اخلاقشون بهتر شده، یه آرامشی پیدا کردن، یک رغبت خوبی به خوبی ها، شدیدتری به خوبی ها پیدا کردن. جالبه که از ماه باکر رمضان که خارج میشن بعد از عید سعید فطر احساس میکنن یک باره در معرض فشارهای سنگینی از وسوسه ها قرار گرفتن. این یه واقعیت و جدیه،
دست پای شیطان رو خدای متعال میبنده،
باز میشه. حالا میگه بسم الله، حالا شما برید به مساف و به میدان. خب اینجا به نظرم میاد که با سه واژه ما بتونیم آداب پس از ماه مبارک رمضان رو یادآوری کنیم به همه عزیزان، در درجه اول به خودم که از همه بیشتر نیازمندم و به جناب عالی و عزیزانی که برادر و خواهرای عزیز ما و نور چشمای ما هستند، فرزندان عزیز ما هستند، به همه یادآوری کنیم. این یادآوری ها خوبه که بالاخره این برنامه هم برنامه ذکر دیگه، برنامه یاده. ببینید اولین نکته عبارت است از مراقبت. مراقبت از چی؟ مراقبت از پاکی و طهارت. این کسی که از ماه مبارک رمضان خارج میشه در پرتو مغفرت الهی این جلا پیدا کرد. خب به ما وعده داده شد که کسی که وارد ماه مبارک رمضان میشه و روزه میگیره، بالاخره مؤدب به آداب عمومی ماه مبارک رمضانه، چنین کسی از مغفرت الهی بهره مند میشه. یعنی ماه رمضان ماه بارش مغفرت الهی است. اون بالاخره اشتباهات، خطاها، گناهها، اینا میاد در اون ضیافت و شخص مثل این که این بار رو همه رو زمین گذاشته. حالا از ماه خدا که بیرون میاد و خارج میشه سبکبار شده، مثل این که این بارهای گناه و معصیت رو از دوشش گرفته باشن و سبکش کرده باشن. خب شما تصور بفهمید اولین چیزی که باید دغدغه انسان مؤمن باشه عبارت است از این که این پاکی، این نورانیت رو حفاظت بکنه. ممکنه بفرمایید که از کجا معلوم که ما آمرزیده شده باشیم؟ عرض میکنم که به خاطر حسن ظنی که همه ما به مغفرت الهی داریم، به کریم مولای کریممون داریم که اصلا این ضیافت رو فراهم کرده برای اینکه در اونجا طبق وعده‌ای که خودش داده در سحر، در وقت افطار، در وقت نمازها فرمود کرور کرور خدای متعال میبخشه و آزاد میکنه کسانی رو که خودشون رو به قل و زنجیر گناه ها بستن. حضرت حق اونها رو آزاد میکنه، توبه هاشون رو قبول میکنه، اینا رو میپذیره به لطفش و کرمش. در واقع یه شستشوی همه جانبه ای مؤمنین در ماه مبارک رمضان داشتن، یک حمام نه معمولی. گاهی به دوستان مثال میزنم، میگم نه مثل این حمام های حالا، حمام های حالا حمامی نیست. اون چه که در گذشته بود که صبح مثلا جمعه پدرها دست بچه هاشون رو میگرفتن، مادرها دست بچه هاشون رو میگرفتن، میرفتن حمام، دو سه ساعت توی فضای گرم میموندن کاملا، یعنی پوست مینداخت وقتی میومد بیرون. شخص از حمام آمده بود، از این چهره گل انداخته تمیز معلوم بود که ایشون حمام رفته. خب حالا غرض کسی که الان از ماه مبارک رمضان خارج شده یه چنین حالی داره، او رو شستنش و از مغفرت الهی و از اون محصول مغفرت الهی بهره‌مند شده. اولیش اینه که اینو حفظ کنه. راه حفاظتش هم بحثای گذشته ما در رساله حقوقه. بحثای گذشته ما در رساله حقوق عبارت بود از همون صوم جوارحی اصطلاحاً میگفتیم، یعنی یادتونه میگفتیم چشم،
حفظ چشم، حفظ گوش، حفظ زبان،
که تو ماه مبارک رمضان هم گفتیم اولین وظیفه انسان صائم اینه که
همینا رو بطن
همینا رو حفاظت بکنه دیگه. جریان این به اصطلاح مراقبت که چشم انسان حفظ بشه، گوشش، دستش، زبانش، شکمش و امثال اینها، غریزش از آلودگی ها حفاظت، این اولین نکته است که به عنوان ادب بعد از ماه مبارک رمضان میشه درباره صحبت کرد.
خیلی ممنون و متشکر هستم. نکته ای رو میخوام بگم، شاید بیننده های خوبمون شنیده باشن، از مرحوم حاج مشتاقی تهرانی سوال کرده بودن قدس الله نفسه زکیه که بعد ماه رمضان از کجا بفهمیم جزء بخشیده شده ها هستیم. فرموده بودند که نشانه و یکی از علامت های مورد مغفرت قرار گرفتن این هست که بعد از ماه مبارک حالت مراقبه در شما حفظ بشه. و همین نکته ای که جناب حاج علی اکبری عزیز فرمودند، اینکه این دستاوردها رو بتونیم حفظ کنیم و به دست نمیاد الا بالمراقبه. آیات 19 تا 23 سوره معارج رو با صدای استاد احمد نعینع میشنویم، برمیگردیم، بخش پایانی یاد خدای امروز رو محضر استاد ارجمند خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 3720 این مسیر ارتباط. خیلی ممنونیم از طرفی هم یاد خدا @ irib.ir رایانامه برنامه یاد خداست که بعضی وقتها از کشورهای متعددی برای ما مردم بزرگواری میکنند، ایمیل میزنند و سهیم هستند خلاصه به شکلی در برنامه یاد خدا. اونطور تو بخش پیامک ها خیلی فضا فرق میکنه و خیلی تعداد مشارکت بیشتر است. با اجازتون من چند تا از نظرات مردم رو که جلسه قبل که محضر حضرت عالی بودیم پیام دادن رو خدمتتون میخونم. فرمودن که حاج آقای علی اکبری سلام، من نمازم رو با وسواس میخونم، هرچه سعی میکنم نمیتونم این وسوسه رو ترک کنم. بعد از نماز اعصابم خرد میشه، مثلا بعد از سجده دوم که باید تشهد بگم نمیتونم بگم، انگار آمادگی ندارم، نمیدونم چه کنم، لطفا راهنمایی میکنید. سوالات رو همه رو بخونم یا اینکه دونه دونه بپرسم از حضورت؟
هر جور صلاح بدونید مشکل. خیلی
من چون وقتمون کوتاهه سه چهار تا سوالا رو به نمایندگی از بیننده خوبم میخونم، هر کدوم رو که شما مبتلا بهتر دونستید اون رو پاسخ محبت کنید. فرمودن که سلام، خدا قوت، برنامه‌تون خیلی اثر بخشه، الحمدلله رب العالمین. بعضی ها به دلیل ناراحتی روحی خودشون رو گم کرده بودن که در نماز خودشون رو پیدا میکنن. خدا اجر معنوی رو به همه اهالی یاد خدا عنایت کنه. التماس دعا. فرمودن که سلام، موقع نماز فکرهای بدی به ذهنم میرسه، چه کار کنم؟ گفتن که سلام تاعت قبول از حاج آقا بپرسید، وقتی با شوهرم حرفم میشه نماز و دعا و دیگر عبادات هم زیر سوال میره و شوهرم اینها رو زیر سوال میبره، حالان که خودش هم اهل نماز اصلا نیست، بسیار دلسردم میکنه، باز به خدا توکل میکنم، التماس دعا دارم ازتون. بزرگوار دیگه هم فرمودن من خیلی علاقه به نماز شب دارم اما فقط یک رکعت نماز وتر رو میخونم، آیا ثوابی خدا به من میده؟ و عزیز و سرور دیگری هم فرموده بودن که دستتون درد نکنه که به خاطر برنامه یاد خدا ما نماز اول وقتمون رو به خاطر ساعت برنامه‌تون ترک کردیم. من البته عرض میکنم که احتمالاً مال استانی هستن غیر از استان تهران، ما هر جوری که تنظیم کنیم چون بازه جغرافیایی کشورم خیلی گسترده است، شرمنده ایم، احتمالاً یک شب های حتما ما هم علاقمندیم که سرورانمون نمازشون رو بخونن، ان شاءالله تو تکرار برنامه با ما همراه باشن. هم ساعت 3 بامداد برنامه تکرار میشه، هم 12 ظهر، سه بار یاد خدا میهمان مردم است. هر سوالی رو که سلام
متشکرم. ما چقدر وقت داریم که من تنظیم
فکر
بکنم؟
فکر میکنم حدود 6 دقیقه ما زمان داریم.
آه وقتتون کم. خب من با اجازتون
20 دقیقه ما وقت دادم آجا.
خیلی
خب، ممنونیم از لطفش.
بله بزرگوار، من اجازه میخوام تو دو قسمت این بخش رو خدمتون تقدیم بکنم. این مطلبی رو که من به عنوان بعد از ماه مبارک رمضان چگونه از این دستاورد ها حفاظت بکنیم، این مقدار توضیح بیشتر دادم، سرش هم این بود که امروز وقت ما یه مقدار کم شد، فکر میکردم دیگه وارد بحثای مرتبط با بحث حق نماز احیانا نتونیم بشیم. من انشالله یه اشاره تکمیلی به این بحث مراقبات بعد از
حفظ دستاورد
ماه مبارک رمضان داشته باشم، بعد هم بیام سراغ همین چند سوال و انشالله بحث رو جمع‌بندی بکنیم خدمت عزیزان. ببینید، پس نکته اول شد اینکه یادشون باشه که تمیز شدن از انواع و اقسام گناهان و معصیت ها از لطف الهی، از اون مغفرت الهی بهره مند شدن، حالا باید این صفا و این نورانیت و این طهارت محصول مغفرت الهی رو با مراقبت حفاظت کنن. پس مسئله اول شد مراقبت، مراقبت از پاکی و صفا و نورانیت حاصل از مغفرت الهی. این مطلب اول که روشش رو هم عرض کردیم، اینه که انسان همون بالاخره مراقبت‌های مربوط به اعضا و جوارح رو که ما در مباحث مربوط به حقوق اعضا گفتیم که ازش تعبیر میشه به صوم جوارح،
این دیگه نسخه کامل دیگه، کسی این کارو بکنه همه چی انجام
کاملا در این مقوله مراقبت موفق میشه و میره جلو. نکته دوم حفاظته. ببینید ما در ماه مبارک رمضان یک مجموعه ای از به تعبیر خودمون دستاوردها رو هم در ارتقاء ایمان داریم، هم در ارتباط با ارتقاء سطح سبک زندگی دینی. این از برکات ماه مبارک رمضان دیگه، همون چیزی که ازش تعبیر میشه برکت، به اصطلاح
بالبرکت.
اون مغفرت بود، این برکته. خب مثلا شما از برکت ماه رمضان یه احساس عجیبی در رونق ایمان برای انسان مؤمن پیدا میشه، یه هیجان ایمانی درش شکل میگیره که احساس میکنه سطح فهم دینیش، تعلقات دینیش و امثال اینا افزایش پیدا که از یک سو، از طرف دیگه کاملا سبک زندگیش به شکل واقعا غیر متعارفی به سبک زندگی دینی نزدیک میشه. حالا شما مثالهاش رو دارید، مثلا فرض بفرمایید که اونسی که انسان با دعا پیدا میکنه در ماه مبارک رمضان، اونسی که انسان با تلاوت قرآن کریم پیدا میکنه، یعنی سطح ارتباط انسان با قرآن افزایش پیدا میکنه، مراقب ارتباطش با نماز، رعایت وقت نماز یا رعایت نماز، مثلا مقید میشه نماز رو به جماعت و در مسجد بخونه، یا اون حالت احسان و مثلا افطاری دادن ها، صدقه دادن ها، رسیدگی به دیگران و امثال اینها، یا خوش اخلاقی انشاءالله چیزی که فراهم شده باشه. پس ملاحظه فهمید اینا به زمین این که مثلا خواب انسان به شکلی تنظیم میشه که مثلا نماز صبحش دیگه تو وقت خونده میشه، بلکه بخشی از سحر رو بیدار میشه، خیلی جالبه،
توفیق نماز
شب پیدا میکنه، نافله ای میخونه، دعایی، ذکری. خب شما اینا رو بذارید کنار هم، ببینید یک مجموعه است، فهرستی است از عادت های خیلی عالی و درجه یکی که ما در ماه مبارک رمضان اینها رو تمرین کردیم و به دست آوردیم. یه مقدار هم این به اصطلاح گرسنگی و تشنگی و امثال اینها که تمرین شده، اینم چیز جالبی است که اون سطح تحمل رو افزایش داده و مراقبتی که در خوراک و تغذیه و امثال اینها برای شخص پیدا شده. حالا الان یکی از مهمترین کارهایی که ما باید انجام بدیم حفاظت از این دستاوردهاست. یعنی هر مقدار که انسان بتونه به قدر بالاخره طاقتش این عادت‌های خوب رو در طول سال جریان بده. یعنی بالاخره تلاوت قرآن الان ما روزانه اگر به اندازه ماه مبارک رمضان هم نمیرسه، مثلا یه جزء قرآن میخوندن به عنوان مثال، حالا الان نمیتونن یه جزء بخونن، حداقل یک حزب رو یک چهارمش دیگه مثلا بخونن اینجوری، یا راجع به همون وقت سحر نماز صبح اگر مثلا همه شب ها نمیتونن سحر بیدار بشن، حداقل یه شب جمعهش رو بیدار بشن. یعنی یه بخشی از اون عادات خوب رو
دوام بهش بدن.
این هم شد نکته دوم. نکته سوم عبارت است از این که از برکات لیلة القدر بهره برداری کنن.
یعنی چی؟
ببینید ما شبهای قدر رفتیم به آستان رحمت الهی که لیلة الرحمه است دیگه، شب رحمته، انا کننا مرسلین رحمتا من ربک، رحمت الهی شب قدر. خب چه مقدرات خوبی برای هر کسی نوشته شده، یعنی همه عزیزان ما از رهگذر بیدار بودن شب قدر رو، دعایی که داشتن، تضرعی که داشتن، قرآن سر گرفتنی که داشتن و بعد دعاهای خودشون و دعاهای سایر مؤمنین درباره اونها و بالاتر از همه اینها دعای امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف و خوبان و نیکان عالم برای اونها اینا خوب مستجاب شده. یعنی یک مجموعه از مقدرات خوب در کارنامه در برنامه نه کار در برنامه عمل سال بالاخره جدید اونها که با ماه مبارک رمضان تجدید میشه نوشته شده. ببینید اینجوری نیستش که شب قدر نوشتن حالا دیگه ما کاری نداریم، منتظر میشه
من بالقوه هست و بالفعل همیشه
آفرین منتظر باشیم که خودش برسه. نه، ما وظیفه مندیم، اختیار ما سر جاشه. ما باید با طراحی درست از اون چه که برامون نگاشته شده در شب قدر از بهترین ها، همون چیزایی که خواستیم رفتیم فهرستش رو دعا خوندیم و گفتیم، بخش عمده ای از اونها در حوزه اختیارات ما قرار میگیره. بله یه بخشیشه که خارج از اختیار ماست، اون رو با ادامه دعا و تضرع و سوال به درگاه خدای متعال انشالله بهش برسیم. اما یه بخش عمده و فراخ و گسترده ای از مقدرات، اینا چیزایی هستند که منوط به حالا برنامه ریزی ما، پیگیری ما، خواست ما و اینا هستن. الا اگر کسی رها بکنه و احساس بکنه بله اون چی که شب قدر برای من نوشته شده برسه، این نگاه غلطمون رو هم باید اصلاح کنیم. پس کار سوم ما هم میشه بهره برداری از مقدرات شب قدر، ارتباطمون رو با شب قدر حفظ کنیم، با چیزایی که شب قدر خواستیم و انشالله مستجاب شده برامون نوشته شده، و سعی کنیم اونا رو تو برنامه زندگیمون بیاریم و از این برکات و فیوزات بهره مند بشیم. اما در چند دقیقه پایانی راجع به اون چه که فرمودید و سوال کردند عزیزان،
بخشی از سوالات مردم بود،
بله نکته‌ای که پرسیده شده بود. ببینید اینکه کسی انسان رو درباره یک کار خوبی که داره انجام میده سرزنش بکنه
استحصال،
اصلا نباید بهش اعتنا کرد، به رخش بکشه که خب حالا مثلا تو مثلا نمازخونی فلان رفتار رو هم داری، و اینو بگیره مثل پتکی، حالا تو مثالی که زدن خدا نکنه این تو خانواده باشه، مثلا همسرش داره بهش مثلا به رخش میکشه که پس این چه نمازیه که تو میخونی حالا رفتارت اینطوره، بله از این جمله همسرش استفاده کنه برای اینکه به خودش از خودش سوال کنه اگه نماز من نماز مثلا درستی بود لابد رو اخلاق منم تأثیر میگذاشت، و حالا ایشون در واقع یه توقع به جایی از من داره، اینو ترجمه خوب بکنه این سرزنش های مثلا طرف مقابلش رو، ولی به هیچ وجه رو دل سرد نباید بکنه، بلکه باید رو برگردونه تا بهره برداری خودش رو از نماز برای حسن خلق، برای افزایش بردباری و تحمل و رعایت حقوق همسر و انجام وظایف خانوادگی تقویت بکنه. برای از این صحبت‌های همسرش که معمولا از سر محبت و دلسوزی منتها خب او حالا با زبان تلخی داره میگه برداشت غلط نکنه و به هیچ وجه دل سرد نشه. اینجا که ترجمه میشه در سایر موارد هم نباید انسان به ملامت ملامتگران به هیچ وجه اهمیت بده، ولا یخافون لومت لائم، باید کار خودش رو که کار درستی هست ادامه بده، سایر اشتباهاتش رو برطرف بکنه. البته به اون همسر گرامی هم باید بگه که این مثلا اشتباهاتی که من دارم، مثلا بد اخلاقی چیزی اگر من دارم، این ربطی به نماز من نداره، من هنوز نتونستم از نمازم بهره برداری شایسته‌ای داشته باشم، ولی به هیچ وجه راجع به نمازش، روزش، تلاوتش و امثال اینها نباید شک بکنه. عزیز دیگری هم که راجع به وسوسه پرسیده و احساسش اینه که مثلا در نماز یه مقدار بالاخره اون حالت وسواس براش پیدا شده، و مثال هایی که میزدم ممکنه بعضی از عزیزان دیگری ما هم باشن که در طهارت، در وضو گرفتن، در رکعات نماز و امثال اینها دچار وسوسه شده باشن، توصیه جدی که به این عزیزان میشه بی‌اعتنایی به وسوسه هاست. این توصیه توصیه اکیده و در متن رساله های عملیه هم فقهای عزیز و بزرگوار ما همشون به اتفاق این رو تذکر میدن که کسی که گرفتار این وسوسه هاست، وسوسه های پیشرفته که مثالی که الان داشتیم پیشرفته است دیگه، یعنی وضعیتی است که شخص نمیتونه عملا بر اگه بخواد توجه به اون شک و تردید ها و امثال اینها داشته باشه، نمیتونه اصلا از اون نمازش استفاده بکنه، نمیتونه یک وضوع مناسبی بگیره. درباره چنین کسایی گفتن که کسی رو شک و کسی که گرفتار این قبیله از وسوسه هست به هیچ وجه نباید اعتنا بکنه، یعنی خودش رو باید آزاد بکنه و به اون کاری که انجام داده اکتفا کنه، فعلا ازش پذیرفته است تا از این حالت که حالت غیر عادیه و بیماری تلقی میشه خارج بشه. البته به طور خاص چنین کسانی باید پیگیری هم بکنن، ممکنه این حالت وسوسه‌ای در ذهن اونها و حالت شک و تردید ریشه فیزیولوژیک داشته باشه، نیاز هست مثلا تغذیهشون اصلاح بشه، گاهی مثلا بنیش ضعیف شده، اینجاها خودشو نشون میده، ممکنه یک بالاخره درمان های دیگه ای داشته باشه. ولی در ارتباط با مسائل عبادی چنین کسی به هیچ وجه وظیفه نداره که به این شک و تردیدها اعتنا بکنه، بلکه کاملا باید از اونها عبور کنه و خدای متعال از اون قبول میکنه. میگه آخه من ممکنه مثلا به جای سه رکعت نماز مغرب الان بعد از نماز دیگه شک میکنم که یک رکعت خوندم. میگن عیبی نداره، این شما اعتنا نکنید و ازتون پذیرفته است. تجربه هم نشون داده که اگر موفق بشن به بی‌اعتنایی به این نوع از وسوسه ها،
این خودش درمان،
این درمانی که از بهترین درمان ها همین بی‌اعتنایی محسوب میشه. و عزیز دیگر ما هم که راجع به حضور قلب سوال داشتن، که میگن وقتی مثلا من نماز شروع میکنم ذهنم به سراغ مطالب،
حتی گفتن فکرای بدی تو
مثلا چیز از این قبیل میره،
این هم یه جور وسواس دیگه
احسن. این هست، منتها با این ملاحظه که اولا همه ما به یه شکلی به این به اصطلاح خلجان های ذهنی و امثال اینا تو نماز گرفتار هستیم. این به ما توصیه میکنه و به ما یادآوری میکنه که ما برای حضور قلبمون در نماز باید فکر بکنیم. یعنی ببینیم ما چیکار باید بکنیم که حضور ما در نماز تقویت بشه، که انشالله اگه خدا متعال توفیق بده من جلسه آینده به مناسبت بحثی که درباره حق الصلات داریم و از متن رساله چند جمله باقی مونده بوده که انشالله خدمت عزیزان تقدیم میکنیم، در این باره انشالله من توضیح تا حدی خواهم داد به لطف خدا متعال. اما خلاصه مطلب اینه که در این موارد هم اون بحث پاسخ قبلی من جاریه. یعنی در اینجور موارد که در خود نماز یک فکرهای انحرافی به ذهن شخص وارد میشه، این از قبیل همون وسوسه های شیطانیه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فقط این شخص باید توجه بده به خودش در همون لحظه نماز که در حضور پروردگار متعال هست، توجه بده به خودش اون حال نماز رو و اون مزامینی رو که در ارتباط با اذکار نماز هست، یا مثلا تلاوت سوره مبارکه حمد هست یا سایر سور قرآنی که تو نماز ما داریم دیگه، حالا متن نمازه، یا از توجه به اونها پیدا بکنه و ذهنش رو عبور بده، درگیر نکنه با اونچه که شیطان بهش پیشنهاد میده. ببین اینا پیشنهادهای شیطانه، به پیشنهادهای شیطان باید بی‌اعتنایی بکنه و توجهش رو منصرف بکنه به حضور در نماز. یه مدتی اگر این بی‌اعتنایی رو ادامه بده و خسته نشه، به لطف خدای متعال نجات پیدا میکنه. البته یه مراقبت‌های قبل از نماز هم داره. این حالا این الان من گفتم راجع به خودمون وضعیت در نماز هست. مراقبت‌هایی داره قبل از نماز، اینکه به نماز فکر کنه، اهمیت نماز، ورود به نماز، اون فکرایی رو که معمولا تکرار میشه براش قبل از نماز معالجه کنه. دقیق میفهمم، یعنی قبل از نماز چون در نماز قبلی هم همین چیزا به ذهنش میامده دیگه، ممکنه اینها نیاز به استغفار داشته باشه، نیاز به تضرع به ساحت قدس ربوبی داشته باشه، پناهنده بشه به لطف خدای متعال. یه ریشه یابی هایی گاهی وقتا کمک میکنه. آیا مثلا من در اینجا دارم مجازات میشم؟ آیا این مجازات فلان گناهی است که انجام دادم؟
این خوبه این کارو کردم.
بله بله. نه، اینکه توجه پیدا بکنه که گویا این وضعیتی که در نماز پیش میاد داره اون جریمه است، بنابراین بره سراغ اون ریشه یابیه که من از کجا دارم میخورم. شاید بتونه تو این بررسی ها ببینه مثلا داره چوب فلان نگاه ناشایست رو میخوره، خب اونجا رو باید اصلاح بکنه. داره چوب فلان بیمراقبتی ها رو راجع به مثلا شنیده ها، یعنی که گوش خودش رو رها کرده به روی شنیدن های نامناسب، یا چشم خودش رو رها کرده به روی دیدنی های غیر مشروع، خب الان داره تو نماز اون وقت چوبش رو میخوره، محرومیت پیدا میکنه از خلاصه این مشاهدات ملکوتی و از اون ارتباط‌های شوق‌انگیزی که در نماز باید برای انسان فراهم بشه. شاید خود این یک یادآوری و یک بیداری بزرگ باشه برای شخص که وقت باید بتونه قبل از نماز با توبه، با استغفار، با پناهندگی به دامن مهر پروردگار متعال خودش رو نجات بده و در طول روز هم اون مراقبت ها رو افزایش بده که از یک چنین مشکلی انشالله نجات پیدا بکنه.
انشالله ما حدود 7-8 دقیقه زمان داریم و جا داره که تشکر ویژه هم کنم از دوستانمون در پخش شبکه قرآن، قرآن سیما و همینطور مدیران محترم شبکه که ما این لطف رو کردن، این زمان رو ما محبت کردن. با اجازهتون
راجب وقت هم شما یک سوال داشتید که اونم اگر
انشاءالله دو سه آیه از قرآن رو بشنویم. آیات 238 و 239 سوره بقره رو با صدای استاد مصطفی اسماعیل برگردیم. این لحظات رو از شما یاد گرفتیم، لحظات استجابت دعاست، لحظات قرین با مغرب. انشاءالله این چند دقیقه پایانی رو محضر حاج آقا استفاده میکنیم. از اون آرامشی که شما تو پیام هاتون فرموده بودید به ما آرامش میدن و همین آرامش گره گشاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر که این لحظه های قشنگ، این لحظه های بعد از ماه مبارک رمضان رو توفیق داریم با یاد خدا هم نشین شما باشیم و افتخار میکنم که این توفیق رو خدا ما ارزانی داشته. نمیدونم چجوری باید شکر کنیم، اما میدونم که خیلی خدا لطف داره که این ساعت میشد هزار کار دیگه، هزار اتفاق دیگه بیفته. نشستیم پای درس رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، نشستیم پای درس نورانی قرآن کریم و داریم راجع به نماز حرف میزنیم، داریم راجع به حفظ دستاوردها تو این لحظات که واقعا غفلت دور و بر ما خیلی زیاده. خودم رو عرض میکنم و واقعا خدا رو شکر که این تلنگره خودش جز این حفاظت و مراقبت قرار میگیره. دو تا سوالمون موند. فرموده بودن یه عزیزی که فرموده بودن که من سحر انقدر توفیق نماز شب دارم که فقط یک رکعت نماز وتر میخونم، استغفار میگم، مغفرت میطلبم برای چند نفر، اما بیشتر از این توفیق ندارم. یا باز پیام داشتیم، فردی گفت من نشسته نماز شبم رو میخونم، حال ندارم بیستم، کمرم درد میکنه، پام درد میکنه، یا نه اصلا حالم اینقدر اختزا میکنه، ولی خب واقعا ارتباط خوبی برقرار میکنم. این یه سوال. یه سوالم بعد بپرسازم.
خوش به سعادتشون. بعد گفتش که همین مقدار رو هم غنیمت بشمارن و به هیچ وجه از دست ندن.
خوش به سعادتشون.
بله چون گاهی وقتا همینجا شیطان وسوسه میکنه به اینکه خب اینم شد مثلا نماز تو توفیق نداری و چه، همین رو هم ممکنه از شخص بگیره. نخیر همون مقدار رو هم حفظ بکنن، نشسته حتی اگر در حال خوابیدن میخونن بازم خوش به حالشون. علا جنوبه هم تو هر وضعی هست اون استغفار سحرگاهی اثر خودش رو داره. البته خب حالا بعد انشالله بتونن توسعه بدن و به سایر رکعات و اینها هم دست پیدا بکنن. در روایات هم داریم که بعد در توصیه های بزرگان ما هم هست که اگر کسی مثلا دید وقتش کمه به همون بله اکتفا بکنه، به همون اگر وقت بیشتر داره شب رو هم زمین بکنه، اگه وقت داره اون وقت بقیه رکعات رو.
کس شاگردای آیت الله بهاءالدینی می‌فرمودن که حتی پشت فرمان اگر هستید نیت کنید و نماز شب بخونید.
بله چون میدونید نافله خصوصیتش اینه که آزادیم مادرش، یعنی این ویژگی هایی رو که در نماز فریضه هست، در نماز واجب هست، اونجا رها میشه، در اختیار خود شخصه، تو هر وضعی که براش ممکنه، تو راه رفتن اصلا کسی در مثلا داره راه میره، بقول شما یه مسیر رو باید بره، در همون وضعیت راه رفتن با اشاره و ایما و اینا بخونه، نشسته بخونه، در یه وضعیت خوابیده است بخونه. یعنی بالاخره رها نکنه، هر شکلی که براش ممکنه. البته این معنیش نه تجویز تنبلی نیستا،
بله
نمیخوایم تجویز تنبلی بشه، میخوایم بگیم اون مقداری که موفقه از دست نده
بیفته.
بله تا از اینجا بره سراغ مرحله بعدی و توفیق بیشترش رو به دست بیاره. یه عزیزمونم به نظرم
گفته بود پیام دادن دستتون درد نکنه که نماز اول وقت رو ما به خاطر شما و ساعت برنامه‌تون ترک کرد.
من به این عزیزانمون که حالا به خاطر اختلاف وقت با تهران
در شرق و غرب کشور
شرایطی براشون پیدا میشه، خدمت عزیزان عرض میکنم تحت هر شرایطی نماز اول وقت رو ترجیح بدن. یعنی اگر احساس میکنن از این بحث خیلی هم دارن استفاده میکنن، تا وقت نماز شد این آیهی که الان خونده شد که حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی
در سوره بقره،
بله قوموا لله قانتین، این حفاظت کنید یکی از مصداق‌های ویژه حفظ نمازها، حفظ وقت نماز هاست. در روایات داریم حافظو فرمودن یعنی وقتش رو، وقت نمازتون رو رعایت کنید. و اونچه که به انسان مؤمن در رعایت وقت نماز، رعایت وقت فضیلت و اول وقت نماز میرسه، با هیچ چیز دیگه ای نمیرسه.
جواب ببخشید، بین حال داشتن و اول وقت کدوم اولاست؟ یعنی طرف میگه الان مثلا سر کارم لباسم لباس خاصی است، نمیدونم مشکلاتی هست، سختی ها و تنگناهایی هست، اگر برم خونه با یه حال بیشتری، با یه فراغتی سر و صورتی میشورم، نمیدونم راحت تر، این کدام
بازم وقته؟ رعایت وقته. مگر فقط یک فرض، اون فرض اینه که در واقع این که چون حال رو فرمودید، یک کسی مثلا توی شرایطی است که اصلا امکان این که نماز رو برگزار بکنه نداره، مثلا یه دلپیچه گرفته، یه مریضی مثلا، یا یه گرسنگی شدید داره، نیاز به دستشویی داره، یه شرایط خاصیه، خب اون بهش گفته میشه نه، اون از اون شرایط بیرون بیا، بعد نماز رو بخون. ولی نه، این مثال هایی که شما زدید، وقت، رعایت وقت حتما ترجیح داره.
و اون چه که در بین جماعت و وقت فرموده بودید قبلا به ما که جماعت رو،
بله، گفتن که اگر مثلا انسان میخواد به جماعت بخونه، این جماعت با یک تأخیری از اول وقت خودش برگزار میشه، یا یک تأجیلی از وقت، مثلا گاهی مثلا مغرب خوندیم بلا فاصله نماز عشا رو هم میخونن باهاش دیگه،
یعنی جماعت رو میکنن، فضیلت وقت عشا.
آره دیگه، اینجا اردیم جلو اون جماعت جبران میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم حاج آقای حاج علی اکبری عزیز، مثل همیشه از کلام و فضای آرام صحبت شما، فضای نورانی کلام شما، مثل مردم نشستم کنار مردم و استفاده کردم، سجده شکر به جا میارم. در ارتباط با حق و صلات خیلی حرفا موند که انشالله تو جلسات آینده محضرتون خواهیم بود. همینقدر که فرموده بودند، من یادآوری از جلسات گذشته عرض میکنم که از حقوق نماز اقامه اولیش بود، خشوع دومیش بود، دوام سومیش بود و حفاظت چهارمیش بود. حالا انشالله ادامه بحث رو بعده میگیریم از محضرشون که با این کرامتی که داشتن اجازه دادن من سوالات شما رو بخونم، اما بحث رو بگذاریم برای سبت. خیلی ممنون، متشکرم. عمده مراقبت از هر فتحی فرمودن حفظ دستاوردهایی است که انسان در ماه مبارک رمضان و بعد از هر عبادتی خلاصه به دست میاره. سه نکته اساسی در حفظ دستاوردهای این میهمانی و این ضیافت خوب پر از رحمت و برکت و مغفرت خدا برای ما فرمودن، اول اینکه مراقبت کنیم و اون نسخه حفظ جوارح و اعضا بود، آنچه که در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام تا کنون یاد گرفتیم. دومین نکته حفاظت و دوام بود. و سومین نکته نگهداری از برکات لیلت القدر و بهره برداری از اون تقدیرات که برای ما نوشته شده، اما حالا باید به مرحله فعلیت برسه. موقع استجابت دعاست، مردم هم دستشون به آسمان بلند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای متعال قسم میدیم به حق نماز و به حق نمازگزار حقیقی امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، ما رو از حق گزاران نماز قرار بده و ما رو شاکر نعمت عظیم نماز قرار بده، انشالله به لطفش بکرم.